مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 18
مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
64 دقیقه.
ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل القاسم المصطفی محمد. تمام الفلسه لخنة الله الأعضاء والروحي والعباس والأعلمين على الإطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشرح لسازه السهل الحمزي وحي أغنته من الإنسان يفهم قبل الكلام كان للمؤمن عليه السلام من بطبانشون به فراز ویژه این رسمی که هم به یک فضیلت سفارش کردن و همراه رسیدن اون فضیلت رو نشون دادن. فضیلت هستنان و سمت که البته بسیار دارون این فضیلت چیده این راه رسیدن به این سمت رو هم در یک عبارت نشون دادن، تشمیر هم کردن. آقا علیه نبی طالب علیه السلام می فرمان عبد نفس کرد تصبر حل مکرو و نعمل خلقو تصبر فی حق، خود رو بادار بکن به صبر کردن. فرق می کنیم با اون که بگوید صبر داشته باش. بعضی از اوقات میگن صبر داشته باش، اگر برسی به مقامی که راحت صبوری بکنی. البته این مقام مقام بلند است، مژده های فراوان هم داده میشه، اما نفرمودن صبر داشته باش به معنای این که از این فضیلت برخوردار باش، بلکه فرمودن خودت رو وادار به صبر بکن. کسی که نمیتونه صبر داشته باشه باید بدونه که این امکان هنوز براش نجات داره و اون این هستش که میتونه خودش رو بالا به صبر بکنه. کسی که نمیتونه حلم داشته باشه باید بدونه که یه راه هنوز براش موجوده و اون این هستش که بتونه خودش رو به حلم داشتن بالا بکنه. انسان تا یه حدی ظرفیت داره که خودش رو به امری که احیاناً ناخوشایند هست براش متحمل میکنه. همین اول البته که ما در مورد صبر و مکروه صحبت میکنیم، مجموعه از روایات هست خدمت شما ارز بیارم. منتها این مجموعه از روایات که یکمی با گزینش باهاش برخورد کنیم، یعنی خیلی روایت داریم گزینش نمیدیم که ارزش برای اینها بگذاریم، بعضیش احیانا مورد خدمتی بیشتر قرار گرفته یا مورد نیاز ما بیشتر هست، اونها رو از بین خیلی کثیر روایات انتخاب بکنیم و مرور بکنیم. روایت ها رو من دلم نیومد که ازشون صحبت نکنیم یا به تصریح اونها رو بینیم خیلی خوب رو مطرح نکنیم توی این بحث. رسول گرامی اسلام میفرمان علامت الصابر فی طراب، در سه چیز میشه علامت صابر رو دیدیم. این روایت و این نگاه اساساً به صبر و صبوری کردن بسیار هوشمندانه است و نیاز امروز جامعه ما هم هست. آدم هایی که در جامعه امروز ما و در این دوره زندگی میکنن به دلائل مختلف که ما این دلائل فعلا کاری نداریم، دقتشون در باره این روایت باید بالا بره و این روایت خیلی از گله هاشون رو میتونه باز بکنه. به فرمان اولوها اندام یکسن و ثانیتو اندام یز جر و ثالثتو اندام یش خوبه نمرد بهی تعالی. به فرمان اگه میخوای صبر کنی اینجوری صبر که این صبر تو تنبل و کسانت زده و افسرده نکنه، که این صبر احسان تو رو خود نکنه، که این صبر رابطه تو رو با خدای خودت بد نکنه. اگه میخوای به این قیمت صبر بکنی که در این صبر افسرده بشی، اعصابت خرد بشی و رابطت با خدا بد بشی، اینه که چه صبریه؟ ماها معمولا صبر میکنیم، دنیامون رو بهمون تحمیل میکنه صبر کردن رو، و مدوها تو اون صبر این اتفاق ها برام میفته. لأنه ازا کسله فقط وگه الحق، اگر کسی کسل شد در مصیبتی یا در ناروایی که نمیتونه اینو تحمل بکنه، در اثر تحملش چون کسالت رو پیدا کرد، حق رو ضایع خواهد کرد. خیلی از امور حق رو دلوش پا خواهد گذاشت، حق رو ممکنه دیگه نبینه و اوضاع تعادلی روحیش به هم میخوره. و ازا زجره لم یعد به شکر، وقتی که اعصابش خود شد افتاد به حالت زجر کشیدن و یه همچین ازیادی براش پیش اومد، دیگه نمیدونه موجود مصدی که در عالم و در اون آدم هست ببینه که تشکر بکنه. صبر اون یکی کنارش بتونی شکر بکنه، میگه خدای ممنون بودم. البته داشتیم اون کسی رو که شکر کرد گفت این از هزار تا نمیدونی که اومد گفتش که آقا برف دارو میکنه، گفت آقا به این برف در خونه ما خوشه میدونی رو شروع کنه کار میکرده، اون برف خون بده من برستم برم قضا بخورم. فلان رو گرفت گذاشت تو جنش، رفت نگاهی که با یه نظر فاصله بود اونجا میره بگیره بخوره، بعد بیاد برفا رو پای کنه تو اونجا فلان جیبش افتاد، دست کرد رو تو جنش هرچی گشت یه فلان پیدا نکرد، فلان گرفته بود گرستان رو بعد برفا رو پاره بود، برگشت شروع کرد برفا رو پاره کردن، اما حالا اینکه برفا رو شروع میکنه به پاره کردن رو با آسانی تفوت کنه شکر خیلی محکم گفت یه جوری گفت یعنی صاحب خونه برگشت گفت شما که پول نگیم نخورده چرا میگه پولش شکره؟ خب این هزار تا پولش براش بردره خودش نمیدونه چی کرده که حالا ما که امام نباشه شما ما راحت بخوریم. بله ما صبر میکنیم، این تو نوری صبر میکنیم، ما صبر میکنیم، صبر بنا بود تو رو رشد بده. اصلا علت وجود صبر این رو که سعی روحی برای تو ایجاد بکنه، بعد که با صبر در زجر در بلا سعی روحی پیدا کردی، بعدش بتونی با این ظرف بزرگتر دریافت های کامل تری داشته باشی. صبر بنا نبود تو رو خرابت بکنه، اونجا که تو در اثر صبر افسرده شدی، یعنی در کنار صبر افسرده شدی یا در کنار صبر شکرت رو و شانیت رو از بین بردی یا در کنار صبر شکایت از خدا کردی، این دیگه چه افزایشه؟ این باید برد رو تغییر بدن. اگه کسی بتونه کمکت بکنه بلا رو از سرت برداره، اگر بلا برداشتنی بود، اگر هم برداشتنی بود که به چی دیگه برای متاسفم یک چیز دیگه نمیشه گفت. صبر رو گذاشتن برای اتساع روحی تا آدم توی این اتساع روحی بصیرت پیدا بکنه، چون ماها خیلی وقتا در حالت رخا چشممون رو از دست میدیم. صبر رو گذاشتن برای اتساع روحی تا توجه به نعمات پیدا بکنه، چون ما در حالت رخا و دیدن نعمات گاهی از اوقات مثل ماهی تو آب میشیم و خدا هم حتما از ما ممنونم و متشکرم و اینها نمیخواد. اینجور نیستش که خداوند متعال بفرماید که چرا برای نعمت من شکر نکردی، حالا بذار من پدرت رو در میارم تا تو متوجه بشی نمیدونم چقدر ماست چقدر چند من چی داره. این حرفا نیست بخواد خدا ما رو اذیت بکنه بگه حالا که شکر نکردی من حساب تو رو میرسم، بلکه ممکن اینه که اگر کسی توی رخا قرار گرفت و از شکر کردن در اصل توان رخا ناتوان شد، مثل ماهی که تو آب هست، یه همچین آدمی بزرگ نمیشه، آماده نمیشه برای زندگیش، زندگی که بناست در دنیای خودش شروع بکنه، چون دنیا جنت دنیا نمیگه خود در سفر بود یا در سفر بیشتر این باری صحبت کردیم که موسی علیه السلام در آستانه کربلا میفرمون انگار دنیا اصلا نبوده، 100 سال در مقابل میلیاردها میلیاردها سال چی نشون میدید اون دنیا، اصلا کلاس اون دنیا رو میرید پایین، مرتبهش رو ببخشید، ارزش اون دنیا رو شما با همین مقایسه میرید پایین. بناست تو بزرگ بشی، تو بزرگ بشی تا بیشتر دریافتی داشته باشی، بیشتر دریافتی الالعبد داشته باشی، برای این که ظرفتون بزرگ بشه. و یا خدا که به شکر تو احتیاجی نداره که صبر رو ما اگر خواستیم داشته باشیم باید بدانیم صبر یعنی چی. صبر چیزیست که بصیرت و نشاط و فکر و حوصله آدم رو افزایش بده. وقتی طرف داره صبر رو میکنه دیگه بیر حوصله است، اینکه دیگه صبر نیست، یه چیز دیگه است. حالا شما صفت صبر رو و ازا زجرن من یو از شکر و ازا شکامل ربه عز و جل، نه فقط اصاهو، وقتی که از خدا شاکی بشه عصیان خدا براش راحت میشه. خدا تو من حالا رو میگیری و منم ببین چیکار میکنه، ببین راحت به خودش حق میده گناه بکنه، میگه آقا نمیدونه چی شد. اینا رو بهش صبر نمیگن. آثار رایج صبر در جامعه ما افسردگی، اعصاب خوردگی، نمیدونم گناه کردن، مثلا توأم با صبر ها، کینه ورزی، اینا صبر نیست اسمش. بعدش هم یقینا ما ها اسمش رو میگذاریم به این که ما کلی صبر کردیم، کلی تحمل کردیم که فرج حاصل میشه. اینا شما صبر نکردید، دارید فعلا بلا رو بدون صبر میچشید، دورانش رو میگذارید و هر جوری هم بلا به دورانش رو میگذارید، این بلا بالاخره برطرف خواهد شد. منتها اگر با صبر باشه این بلا مدت زمان کوتاه‌تری خواهد داشت، بلاهای دیگه کمتر خواهد بود. اگر بلا بدون صبر باشه مدت زمان بلا چه طولانی تر بشه، چهار تا بلا دیگه هم در کنار خودش ممکنه زائیده بشه. این از مشخصه اولی که ما در مورد صبر صحبت کردیم. مثلا هر موقع ما میخوایم در مورد صبر صحبت بکنیم دنبال ناراحت کردن کسی نیستیم. اصلا علامت این که این صبر آیا صبر مطلوبی که اون همه اجر رو قیمت داره، این هستش که این ناراحتی ها در ارتباط با خدا یا خودش برای انسان پیش نیاد. چیزی که خیلی مهمه تو زندگی انسان نشاطه، نشاطی که در ارتباط با خدا انسان داشته باشه، نشاطی که در ارتباط با دنیا، نشاطی که در درون خودش داشته باشه، این به عنوان یه علامت همیشه در نظر بگیرید. یه مسئله تو مسئله دینداری این دارید از دست میدید، بدونید یه جای کار دینداری عیب و ایراد داره. عیب و ایراد ها هم متنوعه که حالا بعضی هاشو تو این بحث صبر ما باید بهش مراجعه بکنیم. این از یک نکته. نکته بعدی که در مورد صبر باید گفت این استش که اگر شما صبر رو بخواید تقسیم بکنید، یه تقسیم مشروع در روایات هست، هم میتونید به اون تقسیم مراجعه بکنید، هم یه تقسیم دیگری که اون هم در روایات هست مطمئن زیاد مشروع نیست، اون تقسیم دیگر رو هم میتونید در نظر بگیرید. علی ابن ابی طالب برای السلام وقتی صبر رو تقسیم میکنن میفرماید که صبر رو دو جور بگیرید، یا صبر بر مکروه یا صبر بر محبوب. مثل این دوست دارید ازت بگیرن صبر کنید، مثل این رو بدت میاد بگیرید میرسونم صبر. این دوتا صبر از دو جهت به انسان وجود میاره، یعنی دو جور بلا میاد معمولا. این روایتی هست مشهورتره، شاید بیشتر بنده شنیده باشم یا مثلا تعداد اینجور روایت ها بیشتر باشه. صبر رو به سه قسمت تقسیم میکنن، صبر در مصیبت و صبر در طاعت و صبر در معصیت. فرق نمی کنه این دوتا تقسیم با همدیگه اینجوری قابل تطبیق هستن. صبر در مصیبت یعنی این که آدم یه چیزی رو به صورت طبیعی دوست داره ازش بگیرن صبر بکنه. صبر در طاعت مال اون هستش که خدا به طاعت سختی انسان رو وادار بکنه انسان صبر بکنه. و صبر در معصیت این هستش که گناهی فراموی انسان میشه خدا ممنون کرده انسان صبر بکنه. صبر رو ما وقتی از فاصله دور در هر کدوم از این اقسام نگاه بکنیم احساس میکنیم که احساس تلخی ازش میکنیم. اولا که اینجا من مختصات این کلام رو بگم بعد شروع کنیم در مورد صبر یه مقدار صحبت کردم. اینجا علی ابن ابی طالب برای احترام میفرماید لقد بتمسکت تصبر علی المکروه، اینجا صبر به مکروه داره سفارش میکنه. اونم نه صبر به مکروه، تصبر به مکروه، یعنی این که از همه انواع صبر این بدون صبر رو به میان کشیده. چون شما در ارتباط با صبرهای دیگه یه مقدار فرصت دارید، اون چیزی که شیرازی تفکرات انسان و زندگی متعادل انسان رو به هم میریزه معمولا صبر بر مکروهه. یعنی اونجاها انسان انگار به خودش دیگه فرصت نمیده، بگه من برای بندگی کردن یا برای زندگی کردن مقدمات میخوام، این مقدمات رو خواهش میکنم به هم نزنید که دیگه اونقدر حوصله هیچی رو ندارم. من آروم آروم دارم خودم رو قانع میکنم نمازخون بشم، آروم آروم دارم خودم رو قانع میکنم فلان کار رو انجام میدم، فلان صفت رو پیدا کنم، فلان صفت بد برم که ندارم. این وسط این یه دونه ناملایمتی به این فرد میرسه، انگار دیگه شیرازه افکارش در زندگیش به هم دیگه از هم میپشه و به هم میریزه. تو همچین موارد این صبر در مکروه اون رو مقدم قرار میگیری نسبت به انواع دیگر صبر. شخص میتونه نسبت به مکروه صبر بکنه، بعد میتونیم به او کم کم بگیم که بر طاعت خدا هم صبر بکن، بر معصیت الهی هم صبر بکن. این آدمی که نمیتونه تو مشکلات طبیعی زندگیش صبر بکنه، وقتی پای خدا رو وسط بکشی بگه خدا این امر سخت رو کرده حالا صبر بکن، این چجوری اینجا میتونه صبر بکنه؟ این که توی مشکل عادی زندگی به زمین و زمان برمیگه نمیتونه صبر بکنه، این در ارتباط با خدا میتونه صبر بکنه؟ آنن با خدا دشمن میشه، آنن میونش با خدا به هم میریزه. اصلا دیگه توی زندگی بلد رو صبر بکنه تا ببریش تو بندگی، دیگه تو بندگی صبر بکن، دیگه تو زندگی بلد صبر بکنه صبر. پس در زندگی نسبت به مصیبت هایی که بر انسان نازل میشه تو اون تقسیم سه قسمتی، صبر در مصیبت، صبر در طاعت و معصیت، صبر در زندگی مقدمه. ما بیاییم اول بچه هامون رو خودمون رو که بنا شد خودمون رو تربیت بکنیم، مربی خودمون رو یه حدی باشیم، در زندگی صبوری بدهیم، در زندگی قواعد صبر رو درک بکنیم، اجرا بکنیم، بعد کم کم ابواب بندگی رو برامون باز بکنن، بگم چجور شما توی زندگی صبر میکردیم، صبر در بندگی هم این صبر در زندگیه. حالا این که صبر در زندگی رو نداشته باشه، ببینید من چقدر مشکل پیدا میکنم، میخوام صبر در بندگی رو بشه یاد بدم. مثالی عرض بکنم، البته این مثال مقرد پیدا میکنه به یه قاعده بسیار بزرگی. من هر جا میرم تو جوانها ازش اینجوری میپرسم، اینجوری جواب میدم، بگم که آیا دین به عنوان یک عامل محروم کننده از هم میگم بله، بعد میگم که آیا دین به عنوان یک عامل محروم کننده با دلائل منطقی است؟ میگن بله. البته اولش بعضی که میخوان دفاع بکنن از دین میگن نه خیلی محدود کننده نیست، البته محدود کننده است ولی به دلایل بسیار منطقی. میگن فرقی نداره، بالاخره دین عامل محدود کننده است. همه میگن بله. من میپرسم که آیا دین دلایل منطقی برای این محدود کنندگی داره؟ خب عموم معمولا جوانهای مخاطب میگن بله. حالا بعضی هم نوازی میکنن یا بعضی هم قبول دارن این که واقعا دین منطقی رو دارم محدود میکنن، میگن بله. بعد میگن هر عامل محدود کننده ناراحت کننده هست؟ میگن بله. همچه که میمون میدار بکنن کمتن صداشون هم بلندی کنن. بعد میگم که خب وقتی اینجوری هست دین طبیعتا اولا و به ذات آدم رو ناراحت میکنه؟ دیگه اینجا نمیدونم میگن نه خیر، مجبورن اینجا میگن بله، حرف دلشون رو میزنن. خب ببینید که ما نقش شیطون رو پیدا کردیم، رفتیم خود رو از تای دل بچه ها میکشیم بیان کردیم، چون میدونم شیطون نرده رفتا این کار رو میکنه. خب کاری از وقت دل انسان پنهانه و آدم یکم نمیش که یه تنهانه تذبیخ میشه از بین میره کم کم. شیطون خود رو میاد این داره سر زبان انسان جاری میکنه، حکمت و هدایت میاد نور رو از دل انسان در میاره، بر زبان انسان جاری میکنه، شیطان همون نقش رو داره. بعد چند سال که میکشه کنار میگه اینا این خودش میگه آخه لامت هم شیطان، تو اگر وادارش نکرده میگه برتر زبانش جاری نکرده میگه تقویتش نکرده میگه هیچ وقت نمیگفت به عنوان یه امر ناپسند وجدان چه روزه نمیداد اینو بگه، خودش حذفش میکرد کم کم تصدیق میشد از بین میره. حالا ما اینجا کمی نقش شیطان رو باز پیدا کرده میگیم بهش میگیم شما نه ناراحت کننده هست؟ میگن نه. حالا وقتی یه سوال دیگه هم من میپرسم که اینجا ایران نمیخوام تفسیرش بدم، میگم روحانیون و عالمان دینی آیا بیان کننده توجیهات منطقی و دلائل منطقی محدود کنندگی دین هستن یا نیستن؟ همون میگم خب بله. بعد میگم خب همون قدر که هر عامل محدود کننده این ناراحت کننده است، دیدن یه روحانیون ناراحت کننده هست یا نه؟ کم کم میخوام بگم بله. البته با شوخی و اینا میگن بله، اون قرار میگن خوش انصافم و این وضعیت رو پدید میارم. حالا ببینید این چجوری معرفی شده؟ این به عنوان عامل محرم کننده. بعد شروع میکنم به توضیح دادن. بحثم سر اینه، صبر در زندگی رو باید یاد بگیریم تو صبر در زندگی بتونیم مقابلت رو کنیم. دوام نشه با خودم. بهشون عرض میکنم که این هیچ وقت عامل محرم کننده نیست. خدا اینقدر ساده نیست که بشه با بندگان رو دانش در بیاندازه. به طور زمینه پهناوری داده باشه و به وسط بگم من محبوب کنندم. معلومه یه همچی انسانی در بعد آشنایی با دین ناراحتی براش پدید میاد. بعد بچه هایی که مدافع دین هستن معمولا مفاتل من هستن میگن که خب حاضر ما عبد شدن یکم میشه مطالعه بکنه بعد دلالت منطقه دین میپذیره بعد با دین رفیق میشه. میگم حالا تو اگه این مطالعه نکرد چی؟ در بعد برخورد اصلا من خوشم نمیاد با دین اینجوری برخورد بکنه. چرا باید ناراحت بشه که بعدش من دلایل منطقی دارم راضی بشه به دینداری کردن؟ میگم بابا دین عامل محدود کننده نیست. عوامل محدود کننده دو نمونن. یه نوع عوامل محدود کننده هستن برای انسان در زندگی جنبه درونی دارن، یه نوع عوامل محدود کننده هستن جنبه بیرونی دارن. عوامل محدود کننده که جنبه بیرونی دارن همیشه ناراحت کننده و خصوصا بین جوان‌ها و انسان‌های تازه دوران رسیده و خودشون دعوا می‌دازن. اما عوامل محدود کننده ای که جنبه درونی هستن اونا راحت کننده نیستن. عوامل بیرونی و درونی محدود کننده چه فرقی با هم دیگه دارن؟ مثال عرض بکنم. شما یه مثلا نمیدونم حالا الان فصلش هست یه مشما 4 کیلویی بود سبز در اختیار شما قرار دادن، خب خوشمزدگی هم دارن، شما بخواهد شما کنید میل فرمودن. بعد این حقیق بیان به شما خبر بدن که اینها رو اگر زیاد مصرف بکنید هم اینها رو مریضت میکنید موسیقی میشه بیمارستان. شما از کسی که بهتون این خبر بوده دیگه ناراحت نمیشید که فوقش نه خیلی روز سبز میسوری ناراحت شدی از اینکه فهمونه یه مشان رو بود سبز بردن شما رو ناراحت بکنه یه دونه مش تو بود سبز میزن دیگه میکنی که این حرف رو دیگه بدست نمیاد باش. این میشه عامل محدودیت درونیه، تو ذات مطلوب تو این محدودیت قرار داره، اینجا دیگه ناراحت کننده نیست. اما عوامل محدودیت ذات اگه بیرونی باشه دیگه ده تا گوجه سبز بخوره اشکال نداره، اما من خوشم نمیاد اینجوری گوجه سبز بخوره، آدم ازش ناراحت میشه. خیلی تصورشون اینه بهره برداری از دنیا هیچ فی نفسه محدودیتی نداره. خدا این وسطه اومده گفته این کارو نکن، من خوشم نمیاد، من بردار میبرم به جهنم، با این با خدا دعواش میشه. خدا که محدود نمیکنه کسی رو، خدا میاد که محدودیتی که در ذات زندگی ما وجود داره این رو بیان میکنه. این دنیا یه جوریه که این محدودیت زائرها رو برای ما داره به همراه خودش. ما باید اول بریم محدودیت هایی که با این عالم طبیعت با این دنیا باهاش درگیر هستیم با اینها مواجه بشیم، قبل از این که با ممنوعیت های دینی آشنا بشیم با محدودیت های طبیعی آشنا بشیم. بگیم آنیتا مخواهیم با این محدودیت های طبیعی چکار بکنیم؟ پیر میشه آدم، تو با پیری مخواه چکار کنیم؟ گرفونه این پسندی تغییر ده غذا رو بدم، یه مشتی بدم تو این دنیا و این خاک برسده تو دنیا که هیچ وقت من جور در نمیاری. آفرین خدا من این اندت میخواست که پرواز میکنی از این دنیا در آن به عالم برتر آمادگی صعود پیدا بکنی. تو مال اینجا نیستی، مرد باقی ملکوت همونی هم از عالم خاک چند روزی قفص ساخته هم در بدن هست. قبل از اینکه کسی رو با صبر در طاعت و معصیت آشنا بکنیم، با صبر در زندگی، صبر در مصیبت آشنا بکنیم. بگیم بلد یه مشکل تو دنیا برای پیش میاد چجوری باش برخورد بکنیم؟ مشکل پیش نیاد هم نداریم. اینو اول نامه سیونی که من انجام آقایی کمی صحبت کردیم. بلد میتونی اینجا چجوری برخورد بکنیم؟ اینو بهش یاد بدیم، فلسفه اینو بهش بگیم. وقتی فلسفه اینو بهش گفتیم، بعد بگیم که بیاریمش سراغ محدودیت‌هایی که دین برای انسان قرار میده. وقت آروم آروم با این محدودیت‌ها آشنا بکنیم، بگیم در مقابل ناملایمت‌هایی که تو فرامین دینی هم هست، صبر بر طاعت و معصیت هم اینجوریه. البته فلسفه اینو برمیگرده به همون صبر در زندگی که متقاعد شدی. وقتی که میگی برخورد میکنی با مصیبت با مشکل، گاهی از اوقات نشاط پیدا میکنی. خیلی ها هستن وقتی درگیر میشن با یه گرهی که باید بازش بکنن افسردگیشون از بین میره.
حالا افسردگی به عنوان یه بیماری نه نهایتی که ارتباط با بحث ما پیدا میکنه، مستقیما نمیخوام به اون موضوع بریم، شاید یه جاهای دیگه تو این نامه به این بحث دقیق‌تر بتونیم برسیم. خیلی از موارد افسردگی افسردگی هایی که بعد از رسول به یک مقداری از آمان به انسان دست میده و وقتی انسان درگیر یه سری مشکلات شد دیگه افسرده نخواهد بود. چنون تو خودتو سنسته دست بدی روحیه خودتو کرنجا رفتن خودتو پشتی گرفتن خودتو با مشکلاتی که تو زندگی به صورت طبیعی سر راه تو هست، این سری مشکلاتی هم که از ناحیه دین در طاعت و معصیت محدودیت های دینی سراغ تو میاد، اولا تفسیرش برمیگرده به همون محدودیت هایی که تو دنیا برای تو هست. پیامبران الهی مخبرانی هستن از واقعیت که بابا تو اگر اینجوری زندگی کنی خراب میشه زندگی، حالا میگی نبرو زندگی بود، من میخوام تو رو کمک بکنم چون به خدا اعتماد داری، خبر از خدا برای تو بیاورم، ضمن این که این خبر رو تو پذیرفتی زندگی تو آباد کردی، با خدا هم رفاقتت افزایش پیدا کرده، ضمن این که شما رفتی پیش یه معلمی درس خوندی بعد که دستی تو گرفتی حقوق تو بعدش میگیری، این معلم هر کی باهاش رفتی باشه یه مدتی باهاش رفت آمد بکنه یه خونه هم به آدم میده. البته معلمای دنیایی یه خونه به آدم میدن که یه خونه رو نمیدن، اما معلم الهی یه خونه به آدم میده و اون خونه میلیاردها سال برای انسان باقی خواهد ماند. کسی که با صبر در زندگی آشنا نبود این چجور میتونه با صبر در بندگی آشنا بشه؟ صبر در مکروه قبل از صبر بر طاعت و معصیت قابل تمرینه. رضا علی بن ابی طالب علیه السلام صبر در مکروه رو به جوانش توصیه میکنه. بعد از صبر در مکروه آدم وارد میشه به صبر در طاعت و معصیت. چی گفتیم؟ این صبر هم از نوع تصبر هست، یعنی اگر نمیتونی صبر داشته باشی برو خودت رو وادار بکن به صبر. به چه انگیزه این ماها خودمون رو وادار بکنیم به صبر؟ به این انگیزه که اولا صبر خودش با شکوهه. خوشا به سعادت انسانهایی که شکوه صبر رو میان به انسانها نشون میده. در داستانهایی میشه این کارو کرد و بعضی ها این کارو کردن خدا خیرشون بده، اون دنیا به هر حالت خدا دستشون بگیره. از کافر و مطمئن از این کارا بر اومده. از بعضی ها کتاب بینوایان میتونه مبور آدم وقتی میخونه شکوه صبر رو اونجا میگه آدم میبینه. مرگ گر مرد رهی میان خون باید زد، از پای فداده سرنگون باید زد. این سرنگونی این میان خون رفتن رو اسمشو میذاره مردانگی و شرافت و بزرگی. خوشا به سعادت کسانی که میتونن این شکوه رو به ما نشون بدن، چون در صبر این شکوه هست، در عجز این شکوه نیست. کاش ما در جامعه زندگی میکردیم که بی صبری کردن در این جامعه زشت باشه. فی نفس فضائل اخلاقی زیبان دیگه آدم نمیپرسه چرا من اینقدر صبر بکنم. وقتی یه توی جامعه این جوانها پرسیدن من چرا باید اینقدر صبر بکنم، این جامعه وضع فرهنگی عمومیش دچار نقصه. صبر مگه خودش زیبا نیست؟ چرا میگه چرا من باید صبر بکنم؟ الحمدلله یه مصیبتی برای پیش اومده باید صبر بکنی. آقایی و بزرگواری و خانمی خودتو مثلا نشون بدید. صبر اولا خودش بسیار زیباست، اون انبساط خاطری که در انسان ایجاد میکنه، اون نشاطی که در انسان ایجاد میکنه در اثر بزرگ شدن و تحمل پذیر شدن برای مسائل بزرگتر، این انسان رو رشد میده و انسان شیرینی این رشد رو که بود، این شیرینی خیلی بیشتر از شیرینی لذائذ است که به انسان میرسه، خصوصا انسانی که صبر نمیتونه بکنه. فقط صبر در بلاست که امکان چشیدن بعضی از لذات رو در عالم برای انسان در عالم دنیا برای انسان میسر میکنه. در عالم آخرت چی؟ در یکی از روایت ها اینجور اومده میفرماید چرا تعجب میکنم رسول گرامی انسان میتونم تعجب میکنم از این که مؤمن در بلا بی صبری میکنه؟ اگر میدونست مؤمن در بلا چقدر نعمت خدا برای او قرار داده، آرزو میکرد که بدون یه زمینه براش پیش میاد با مقراض بیان قیچی قیچیش بکنن. آقا با مقراض و قیچی که آدم به این سرعت نمیره که این درش میکشه، تا بلکه به اون مقامات بلندی که جز صابران به اون نمیرسن بتونه برسه، از مقامات عرفانی تا مقامات بهشتی تا مقامات دنیایی عقل براش ارزش های بسیار فراوان قرار داده شده. من یکی از مصاحبه ها رو میخوندم برای یک مثلا خانم 24 ساله بودن، ایشون مدیر یا مدیر سردبیر یه نشریه است توی مثلا کشوری که ما دوستش نداریم و در حقا دوستش نداریم مثلا آمریکا، که مدیر موفق یه نشریه خیلی پرطرفدار میذاره. وقتی باهاش صحبت کردم که چرا انقدر موفق شدی، این جوان ایرانی است، میگه من همه موفقیت ها رو مردم محدودیت هایی هستم که پدر و مادرم برای من ایجاد کردن. من اصلا مثل آدم های دیگه زندگی نکردم. خوشی هایی که دیگران کردن یه ذره شو بابام و مادرم من دوستان مثل این که مادرش به هم اجازه نمیداد، من اینها رو پذیرفتم. البته همون زمان هم مقاومت میکردم جلوی مادرم که تو چرا میای من رو اینقدر محدود میکنی، ولی بالاخره مثل این که فضای خانوادگی یه جوری بوده که صبر در بلا تو اما با افسردگی و اعصاب خردی براش نبوده، در آخر این دوران رو گذرونده. معلوم میشه اون رنگ دنیا هم آدم بخواد به جایی برسه به جاهای خیلی کوچیک و پست و تلش اینها موفقیت نیست. این اصلا که تیزمش بذاره موفقیت خیلی نادونه واقعا. سطح فرهنگی اون جامعه رو نشون میده که به آدم موفق به چی میگن؟ به اینکه تو این سن برسه بشه سردبیر. همین بقیهش چی؟ یه بیره دوزاری کسی دستش بگیره بگم نیست سرمندمندی، ولی ظاهرا مثل این که همین مقدار توفیقات توی همون رنگ دنیا خیلی کمگیر میاد برای جوانها، اومده داره میگه اینا مال محدودیت هاییست که برای من ایجاد کردن. تو رو خدا ببینید اینها رو کسی بیاد تو جامعه از نظر روانی تغییر بکنه، وضع زندگی جوانهای ما تغییر نخواهد کرد. بعضی وقتا آدم نمیتونه یه حرف حق رو به جوانها بزنه. میدونین چرا؟ چون جامعه اینقدر فضای عمومی تبلیغش با این حرف حق فاصله داره تا یه کسی سرش به تنش میارزه دیگه خودش رو بالاتر از این میاره که یه حرف درست بزن، یه حرف درست بزن. میترسه محبوبیت رو از دست بده. میگه میگن امر به معروف و نهی از منکر و نهی از یه جامعه ای بمیره این جامعه چه خواهد شد؟ و حد میشه که کیا فقط به نصیحت اقدام میکنن؟ یه اقشار محدودی به نصیحت و امر و نهی اقدام میکنن که معلومه این محدودیت در و انحصار در بین اقشار خاص نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه البته زیاد موفقیت آمید نیست. کسانی بیان جذب روانی جامعه رو نسبت به تصبر بر مکروه آماده بکنن و صبر رو شکوهش رو نشون بدن. بعد از این که صبر رو شکوهش رو نشون بدن کار با این جامعه آسون میشه. البته من حرفی ندارم، شما میخواد توی این جامعه حسن آدم خوبی بشین بزنین برمیه دلاخت رو بکشتم از صبر بکنن، این راحت‌تر میکنه صعود رو. شما تو جامعه سختی دارید زندگی میکنید میخواید صعود بکنید، کسی صبر رو فی نفسه تحسین نمیکنه. یه فیلمی من چند سال قبل پخش میکردم که ایرادات خیلی زیادی داشت. من ایرادهای فاهش رو اصلا میشه از چونه میگذارم ایران، ایرادهای پنهانش خیلی من اون را راحت میکنم که من اونان کسی متوجه نمیشه و بهش تحصیل میکنم. سریال بلند مدتی در ارتباط با یه خانم که ایشون اشاره به اسمشون، ایشون در طول این مدت معمولا با صبر موفقیت های خودشون رو به دست بیاوردن. آدم میبینه که این مثلا سریال توی یه جامعه ایرانی با این همه فضائل با این همه مهمن چقدر اثر داره. بعد میبینه دیگران تحسین میکنن، خوبی برداری میکنن، روحیه مقاومت رو در خودشون میبرن بالا. به مسائل روانی ما ها گرفتاریم. این نصیحت حضرت علی علیه السلام با این مقدار پیچ داره که قبول بکنیم به مصیبت های روانی که جامعه ما برای ما ساخت. اگر کسی عاقلانی در رأس اداره جامعه ببخشید در رأس اداره فضای فرهنگی جامعه بودن گفتن آقا مثلا فیلم ساخته شد، فیلم پخش شد در مورد فلان فضیلت، 10 تا فیلم پخش شده، 8 تا هم در مورد فلان فضیلت، ولی در مورد فلان فضیلت و فلان فضیلت که جوانها محتاج دارن هیچ فیلم ساخته نشده و یه دونه ساخته شده. من اجازه نمیدم شما جامعه رو خراب بار بیارید یک کسی روشش بدید و دارید جلی این درخت و نهالی که هست ببندید کجش بکنید بعد هی آب بریزید پاش و برش کنید تنابه رنگ گردنش باز بکن. از یک یا دو فضیلت اخلاقی به تنهایی در یک جامعه سخن گفتن موجب انحراف اخلاقی اون جامعه. و از این بدتر، از برخی از فضائل اخلاقی نابجا صحبت کردن فقط به دلیل اینکه جذاب‌تر عامل انحراف اخلاقی اون جامعه است. و مربیان اخلاق نظام تو تأکید میشه که ساختن اخلاق بر اساس برخی از فضائل کاری نداره، از آب خوردن راحت تره. مهم اینه که تو بتونی جامعیت فضائل رو بهش بدی. ولی تو جامعه ببینی تو فضای معنوی جامعه در میان فضائل چه گوهرهایی گم شده هستن و کسی روش کار نمیکنه اصلا. و حالا اینکه این فضائل فضائل مادرگونه هستن، چه تأثیر داره اصلا به جامعیت فضائل اخلاقی و کی میفهمه اینقدر؟ فضای جامعه رو من وقتی نگاه میکنم میبینم فضایی نیست. با این سخن حضرت علی علیه السلام ناآشنا هستن. در یک فضای متعادل روانی انسان باشه و جامعه هم در یک فضای متعادلی باشه، یه پیری بیاد به یه جوانی که پیر محروم هم باشه، بیاد به یه جوانی بگه خودتو وادار به صبر کن، وادار به صبر کردن در مکروه، خیلی قشنگ تمام شد دیگه، این کارش ساخته. به سهولت برمیگرده روی صبر و از همون بیان اون سکوه صبر رو پیدا میکنه و این مسیر رو برای خودش اتخاذ خواهد کرد. چون در این جامعه ناسالم داریم زندگی میکنیم، از نظر مقدار پخش فضائل در سینه ها و جان ها و گوش ها و اندیشه ها، پس بریم میکنی در مورد صبر صحبت بکنیم. آخه فضائلی که از نظر فطری در وجود انسان پایگاه دارن که اینقدر چکشون زدن ندارن، اما حالا که اینجوری بس بریم صحبت بکنیم ببینم من چرا صبر بکنم، چرا باید صبر بکنم. تا مواجهه با مکروه میشه یه دفعه فیلسوف میشه. بیبی نداره الحمدلله فلسفه اخلاق، فلسفه حیات تو رو بحثایی که در این باره هست گذاشتن برای پاسخ به همچی سوالاتی. ولی خدا بگم چیکار میکنه کسانی رو که با فضای بعد تو رو گیر انداختن به همچی سوال هایی. خیلی ها سوالاشون ناخودآگاه در مورد فلسفه اخلاق بهش میگه موضوع این فلسفه اخلاق رو قبول داری میگه بهش علاقه من هست میگه علاقه من نیستم. من مکرر کلاسای اخلاق تجربه کردم. کمترین علامت رو برای موافقت با کلاسای فلسفه اخلاق میزنم وقتی پای تخصصی ها یا باید رو رنگینه بکنم. وقتی که میریم تو بحث فلسفه اخلاق همه میگه نه این خیلی مهمه، چون همه برای خودشون یه صاحب نظری هستن تو فلسفه اخلاق. چجوری میشه؟ هر کسی گیر میکنه بگه دستور الهی نمیتونه گوشش بکنه، میگه اصلا خدا چرا این کارو کرد؟ اصلا کی گفته اینجوری باید خوب باشه؟ به مثالای فلسفه اخلاق میکنه. کی گفته اینجوری خوبه؟ مبنای این ارزش کجاست؟ کی گفته آدم باید اینجوری وادار بشه؟ میره سوالاتش رو تبدیل میکنه به یه سلسله سوالهای اساسی. خیلی نداره یکی از اندیشمندانی که در مورد فلسفه اخلاق شهرتی رسیدن تو جهان، کتابهاشون هم ترجمه شده، در مقدمه کتاب خودشون می‌نویسن که اصلا فلسفه اخلاق به این دلیل توسعه پیدا کرد که آدم‌ها می‌خواستن از توصیه‌های دینی فرار بکنن، رفتن سوال کردن که راستی این توصیه‌های دینی کی گفته درسته؟ و بعد بحث فلسفه اخلاق رو نمی‌دونه. عیبی نداره. خدا کنه علم همیشه رونق بگیره. ولی بعضی وقتا باور می‌فرمایید این رونق علم مال کجی ماست. اگر ما با فطرت درست شروع بکنیم علم رو برای تداوم استفاده خواهیم کرد. اما عیبی نداره که در مورد همچی که به مصیبت برخورد میکنه میگه اصلا چرا خدا ما رو اینجوری خلق کرد که اینقدر مصیبت بکشید؟ یه سوال اساسی مثلش مطرح میشه. اصلا چرا خدا ما رو اینجوری خلق کرد که اینقدر مصیبت بکشید؟ بعد از اینکه یه مقدار قانعش میکنیم میری جلوتر، اصلا خدا چرا اینقدر از ما صبر تقاضا کرده؟ حالا این مشکلات یه مقدار تحمل میکنیم، یه جوری باهاش مدارا میکنیم، ولی چرا اینقدر توصیه به صبوری کرده؟ من میخوام یه مقدار نابردارانه برخورد بکنم با مسائل. دوباره میره سوالهای اساسی میکنه. دوباره این سوالهای اساسیش باید پاسخ داده بشه تا بیاد به این که چرا باید صبر بکنه. اگر کسی اینقدر اساسی سوال کرد که خدا اصلا چرا برای ما این همه مشکلات آفریده، باید برگشت چند تا توصیه ساده رو باهاش مورد بحث قرار داد که البته دریافت اینها با تأمل مواجه با تأمل هست. اگر یه جوان دبیرستانی با این سوال مواجه شد، این فهرست پاسخ بنده رو باید بنشینه به تفصیل برای خودش مرور بکنه. البته من باز هم
اعلام میکنم. من ناراحتم از جامعه این که این سوالها رو از سر ناراحتی برای انسانها پدید بیاره. حالا علم اندوزی اسمش نیست. سرعت باید مقدمات طی بشه. برمیگردیم این چند تا سوال که دوست داشتی خدا تو رو به سوی تکامل بیافرینه یا دوست داشتید خدا تو رو ملک بیافرینه که امکان تکامل نداشته باشه. این بحث رو قبل از این همیشه آغاز کرد. من از این مقطع شروع میکنم. دوست داشتید تو رو خدا یه انسانی بیافرینه که تکامل پیدا نکنیم، زحمت نکشیم، تکامل پیدا نکنیم؟ میگه نه، خب من دوست داشتم تکامل پیدا بکنم. اگر برگشت پرسید چرا من اصلا باید تکامل پیدا بکنم؟ بلریمش کن دنیا. میگه ببین جای ما اینجا نیست. ما بنام سوزبترین حض وافر از حیات و هستی رو ببریم و اون حض وافر رو در اون فراز مزه حقیقیش رو خواهیم چشید. وقتی اونجا مزه حقیقی حیات رو چشیدیم دیگه نمیگیم خدا چرا ما رو خلق کرد. میگیم خدا خیلی خوب کاری کرد ما رو خلق کرد. اگه من رو خلق نکرده بود من در عالم عدم بودم. این همه نعمت چجوری میتونستم از اینها جدا بشم؟ کسی که در عوض لذت و نعمت هست یا کسی که میتونه تصور بکنه یه همچی آدمی براش وجود داره، این راضی به خلقتش میشه. راضی به خلقتش که شد، البته بعضی از اونامی که خیلی ناراحتم تو مصیبت قرار گرفتن دیگه هیچ بحثی راضی به خلقت خودشون نمیشن. راضی به خلقتش که شد، میگیم آیا تو میخوای به بالاترین لذات برسی؟ باید یک انسان و یک موجود کمالجو باشی، بتونی خودت هم یکی چند قدمی برداری. میگه خب کمال چرا با درد؟ میگیم کمال با درد نباشه اسمش کمال هست. تو خودت قضاوت کن. خدا اینقدر عقل برای تو قرار داده، کمال نمیتونه بدون عقل و درایت باشه، بدون درک درد باشه. خب این دردها باید قابل تحمل باشه. تا اونو گفت یه دونه حدیث شریف اینجا هست براش میگونیم. میگه که درد و مصیبت رو خدا به اندازه تحمل برای انسان خواهد داد. واسه بقیه هم میتونن از این مطلب استفاده کنن، نه اونایی که چپش مدلن های اولیه رو سر صبر دارن. برای تقویتی به صبر اونایی که میانه راه هستن از این روایت استفاده کنن. خدا هیچ وقت درد و مصیبت رو بیشتر از ظرفیت انسان به انسان نخواهد داد. همیشه مطابق ظرفیت انسان مصیبت رو برای انسان نازل میکنه. بعد از اینکه این مطلب روشن شد بگیم حالا حاضر این صبر رو تحمل بکنیم. به تلخی ممکنه بگه بله دیگه چاره ای نیست. میبریمش تو مراحل بالاتر تا این صبر برای شیرین بشه. یکی از راه های شیرین کردن صبر همین است که شکوه انسانهای صبور رو ببینه. لذت که برد براش وقتی به تصویر کشیده شد و وقت میتونه بسیار به سوی صبر یورش بدن. راه های دیگری هم وجود داره. این راه ها رو من میشمورم. ببینیم انصافا تو جامعه ما قرونی کرده راه ها از در و دیوار به سوی ما تبلیغ میشه. طرف رو وادار بکنیم به صبر به خاطر فواید دنیایی و اجتماعی رو. این مرتبه اول شما صبر بکن انشاءالله دکترا میگیرید بعد نمیدونم چی میشید الی فواید دنیایی و اجتماعی. بسیاری از جوانهای متمرد از این گونه تعلیم تربیت ها رو وقتی که من میبینم تحسینشون میکنم. میگم بارکالله مامان هرچی به گفتش که بشین تحمل سختی درس خوندن رو داشته باش تا دکتر بشی گوش نکردید. معلوم میشه که یه همچی انگیزه هایی نمیتونه تو رو تکون بده. معلوم میشه تو انسان برجسته ای میتونی باشی. خیلی از انسان ها اینجوری هنا. تو برای یه دونه پست مدیریت و خود پزشکی یا نمیدونم چی نتونستی تحمل سختی درس خوندن بکنی. انسان طبیعیه به این عوامل کوچک تحریک نشی. تو باید عوامل بزرگتری رو برات بیارم. بعضی ها بودن به این دلائل تحمل کوچکترین کار فرامی رو از بابا ننشون نداشتن. رفتن جبهه به دلائل بسیار بالاتر تونستن سخت‌ترین کارها رو انجام بدن. بعدن اگر برگشتن بهترین انسان در زندگی هم شدن. جان دادن مگه راحت؟ جنگیدن مگه راحت؟ من مرد میدیدم تو جبهه که از سختی جنگش هست زار زار گریه میکرد. خوشم بود اصلا را میداد. اینا البته چیزایی نیست که با مال خاطره کسی از جنگ کسی بگه. گوش و کنار پدید می اومد. ولی همون جوانی که مادرش متهمش می‌کرد به اینکه این عرضه نداره یا اینکه این تحمل یه درد صبر نداره، تو انگیزه بهش نداره دیگه. چه انگیزه ای تحمل صبر بکنه؟ یه حرف خطرناک‌تر هم بزنم بی کسی نباید این حرفو ازش سوء استفاده و سوء برداشت بکنه. اینقدر این موضوع مهمه که گاهی از اوقات اونایی که با دلائل واهی به صبر کردن راضی میشن، من اونها رو پیش خودم متهم میکنم، میگم اینها انسانهای برجسته ای نیستن، اینها انسانهای بلند پروازی حتما نبودن که تونستن خودشون رو قانع بکنن به این دلائل واهی. که البته ما نباید هیچ بچه درس خون و موفقی رو بگیم این آدمی است که به دلائل واهی خودش رو به صبوری وا داشته پس اون انسانی که ارزش نداره. ما همیشه باید تلقیمون تلقی مثبتی باشه، ولی این یه مصیبتی گاهی از اوقات رو آدم میریزه. آدم هایی که به دلائل واهی تحمل صبر کردن، به جایی رسیدن، حالا کار بهشون میدن، در مقام کار خراب میکنه. چرا؟ چون انسان برجسته اینی، به تعبیر انسان خودساخته اینی، چون همچی پر انرژی نبوده بی حاضره نشسته از این خودم که باشه انجام میده، میدون بهش میدن خراب میکنه. فرق هست این انسانهای خودساخته و برجسته، انسانهایی که از مسیر سختی ها عبور میکنن، تا انسانهایی که به دلائل دیگری ساده و زود رشد میکنن. اولین مرتبه از انگیزه صبر، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این مطلب رو مفصل بیان می‌فرماید. زید آیه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه و انا الیه راجعون. در مورد بشر الصابرین این آیه قرآن زیدش این بحث رو مفصل دارم. اولین مرتبه انگیزه های دنیایی است که این انگیزه های دنیایی خیلی قابل تأمل هستند. بعضی وقتا البته بعضی ها با انگیزه های دنیایی شروع میکنن و بعد زود انگیزه های برتر رو پیدا میکنن. البته اینم بگم بعضی ها انگیزه های دنیایی اونها رو وادار به تحرک نمیکنه، نه به دلیل اینکه اینها مال انگیزه های بزرگترن، بلکه به دلیل اینکه اینها دچار عقب موندگی روحی شدن، فقط یک سال آینده شون رو میبینن، 7 سال آینده شون نمیتونن ببینن. نه اینکه بزرگتر از 7 سال آینده و از برای یک طرح 7 ساله او رو برانگیزانی، برای اینکه او دنبال یک طرح 7 ماه هست، بیشتر از این کشش نداره که بگی 7 سال دیگه دکتر میشی پس برو بشین زحمت بکش دست رو بخون. این هم از اون طرف هست، این پایین ترین انگیزه. از این انگیزه بالاتر ما داریم، بله، انگیزه هایی هستن که صبر رو در انسان ایجاد میکنن با واسطه خداوند متعال. اما در این دنیا شما اینجا صبر بکن، خدا 1000 جای دیگه به تو خیر خواهد داد. اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه، صبر بکنه به دلیل دریافت خیر در همین دنیا از خداوند متعال، یه همچی انسانی از اون انسان اول برجسته تره. هر دو به خاطر دنیا صبر کردن، اما این به خاطر دنیا صبر کرد به اضافه اعتماد به خدا، قبلی به خاطر دنیا صبر کرد اصلا خدایی هم در میان نبود. مرتبه سوم انگیزه برای صبر کردن این استش که این مرتبه سوم دومی که گفتیم خیلی به نجات نزدیکه، چون به خاطر همین دنیا هی به سوی خدا میره، کم کم امید است با خدا آشنا بشه، رفاقتش با خدا موجب بشه که فقط خدا رو بخواد. مرتبه بالاتر اینه که به خاطر خدا صبر بکنه به خاطر نعمات آخرتی و به خاطر اینکه دوزخ آخرت رو خدا ازش برداره. این انسان ها عاقل‌تر از دو گروه قبل هستند به خاطر نعمات آخرت. از این بالاتر هم البته داریم، من چون ارزش این در جامعه ما یا در جوان ها زیاد بالا نیست که من بگم آقا به خاطر آخرت صبر کنید، به خاطر بهشت، به خاطر دوزخ الهی. اگر جامعه این حرف رو نپسنده، من اون جامعه رو نمیپسندم، اما اگه یه جوون این حرف رو نپسنده، من به اون جوون حق میدم. چرا؟ جوون تاج پیشه نیست، عاشق پیشه است و دوست داره برای برتر از این برانگیخته بشه. اما اگر جامعه ای که آدمای خیلی جوونی که داره میدوه برای یه دورزنی برای 2 قدم بعدش داره فکر و برنامه‌ریزی میکنه، یه دونه عکس منظره ببینه وا میده، یه روز تفریح بهش اجازه بدن کنار سبزه بشینه فش میکنه، و اینو به بهش تشویق میکنم و قیافه میگیره، این عقل نداره. اینی که از یه دونه بیماری سرطان مثل چی فرار میکنه اما از دوزخ الهی فرار نمیکنه، این چشمش بسته است. این دیگه آدم با شخصیتی نیست، آدم با کلاس نیست. این که از رنج دنیا که بسیار قلیله فرار میکنه اما از رنج آخرت فرار نمیکنه، این خودش اوضاعش خرابه.
نه اینکه بگه چرا من رو با دوزخ الهی میترسانی و وامیداری و چرا من رو با بهشت الهی تشویق میکنی و بعد میانگیزانی من رو با عشق به خودت. تو عشق میفهمی یعنی چی؟ تو که درگیری با منافع و مزار دم پایی خوده، تو این که با یه مصیبت آنچنان عصبانی میشی که تمام معیارهای اخلاقی خودت رو زیر پا میگذاری. با تو باید از عشق صحبت کرد، بلکه با تو باید مراتب پایین تر از بهشت و جهنم رو صحبت کرد، باید از مرگ صحبت کرد، بلکه باید از مرگ زودتر رو صحبت کرد که بگیم این لقمه حرام از گلو پایین نمیره، یا خودت یا بچه ها سوگنه کرده سرطان میگیره. باید اینجوری بگم به ترسی، تو قبلت میرسه من از دوزخ حرف بزنم از دوزخ به ترسی، کمال تو در این است که روزی از دوزخ الهی به ترسی و مثلا صبوری پیشه بکنی جایی که باید صبر کرد. اگر جامعه ما نپسنده که من او رو تشویق بکنم به بهشت، اینو من از اون جامعه قبول نمی کنم. اما اگه جوان ها اومدن گفتن آقا ما رو با بهشت و جهنم ما نمیدازم خواهش میکنیم، ما رو با مراتب بالاتر میگم بله، چون دوران جوانی دوران عاشقی دورانی است که همین حرفا رو میفهمه، بعدا انشاءالله بزرگ بشه کم کم میفهمه ضعیف میشه و راحت میشه از این همچین فهمی. مرتبه بالاتر از بهشت و دوزخ هم وجود داره، بین بهشت و دوزخ هم البته تفاوتی هست، یعنی خود اینها رو میشه دو تا مرحله کرد. آدم ها وقتی رشد میکنن به روال طبیعی نه به روال جوان ها، راه 100 ساله رو یک شبه طی کرد. بزرگترهای به یه وضعیتی میرسن، البته با کمال بزرگتر احترامی که به بزرگترها داریم، راه یک شبه رو معمولا 100 ساله طی میکنه. نه من فرمودی؟ چون آدم اول جوونه یا اول پیره؟ اول جوونه دیگه، بس جوون میتونه راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنه. پس طبیعت طی این طریق یک شبه است. اگه 100 ساله شد ماله وضعیت غیر طبیعی دیگه. در وضعیت غیر طبیعی وقتی میخواد پله پله این 100 سال رو طی بکنه، اول خیلی که قدرش برسه آینده شو میبینه، خیلی که بیشتر عقلش برسه آینده با خدا رو میبینه، بیشتر عقلش برسه مرگش رو میبینه، فقط از مرگ میترسه دیگه، از قیامت تو فشار قبرونه نمیترسه، فقط مرگ میترسه. حالا ببین چند نفر آدم اینجوری هست؟ بیشتر که عقلش رسید از قیامت میترسه، خیلی بیشتر که عقلش رسید از جهنم میترسه، خیلی خیلی بیشتر که عقلش رسید شوق به بهشت هم پیدا میکنه، و الا توی مرتبه آخر نادر آدم پیدا میشه، میگن خدای ما رو جهنم نبر، همون دمدمای بهشت هم انداخته. این کمال بی احترامی به بهشت الهی، اما نزدیک خدای همچه آدم رسن به بهشتش نبره. بگه آقا من که بهشتم انقدر کم ارزش نبود تو باش اینجوری برخورد بکنی، چقدر بدل و بخشش کرده خدا، اینقدر تو قرآن نشسته از بهشتش صحبت میکنه این طرف روشو برمگه حال نمیخوان. خب بس آج آقا خیلی ممنون تشکر. آدم به خدا وقتی از بهشت داره با این حیاتون صحبت میکنه میگه آج آقا خیلی ممنون، آقا بهش کن شوق به بهشت پیدا نمیکنه به خاطر بهشت صبر بکنه، این عقلش میرسه. و شما چقدر فراوان میبینید آدم هایی که صبر برانگیخته نمیشن به خاطر بهشت و دوزخ و خودشون عاقل و آدم حسابی میدونن. بعد از بهشت و جهنم تشویق شدن به عنوان عامل صبر، که البته روایاتش فراوانه، به عنوان عامل صبر یه مرحله بالاتری هست که اون مرحله بالاتر رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که در دین اسلام وجود داره به عنوان عامل صبر، در ادیان گذشته نبوده. یعنی سطح تعلیماتی ادیان گذشته اینقدر بالا نبوده که این مطلب رو بتونن درش در نظر بگیرن. علامه طباطبایی میفرماید که این اختصاص به دین اسلام داره. حالا اگر حواس کردی ببینید دین اسلام جدا از تحریفی که در ادیان گذشته آمده چه برتری‌هایی داره از نظر محتوایی، اگر هم ادیان گذشته تحریف نشده بودن این دین کامل تبود به چه دلیلی، یکی از مواردش اینجاست. وقتی مؤمن دچار مصیبت میشه میگه انا لله، یعنی چی؟ یعنی من مال خدام، اصلا مال من نبوده که من ناراحت بشم، من حق نداشتم ناراحت بشم، من تعلق خاطر نداشتم. آقا سر کوچه یه دونه سر کوچه پسرخاله یه همسایه یه پسر عموی شما که تو کانادا زندگی میکنه یه بانکی آتیش گرفت، یه قرار من چیکار کنم؟ به این ربط نداره. مؤمن مالکیت دارایی های خودشو و هستی خودشو مربوط به خداوند متعال میدونه. وقتی مربوط به خداوند متعال میدونه اصلا ناراحت نمیشه که آقا بخواد صبر بکنه. خدا در قرآن به این جور صابرین میفرماید بشر صابرین، نه اینکه خودکشی بکنی و صبر بکنی، افسرده بشی و اعصابت خرد بشه و صبر بکنی، داد و بیداد بکنی و شکایت بکنی و صبر بکنی، با خدا بد بشی و صبر بکنی. نه صبر اینه که اصلا میگه این چقدر صبوره. صبوره نه که داره خودکشی میکنه. به این معنا که اصلا ناراحت نمیشه. حالا این افسانه نیست، واقعیت نقل فرمودن که مادر دو تا بچه‌هاش رو از دست داد به حوادث، به حادثه بسیار تأسف برانگیز و دلخراشی. گوسفند ذبح می‌کردن، این بچه‌ها یاد گرفته بودن بگه این کار چیه؟ یکیشون گذاشته بود سر دیگری رو تو چاه بریده بود، انداخته بود تو چاه، دید این خیلی اوزانش که خراب شد. خودش هم رفت تو چاه، خودش هم مرد. جسد هر دو تا رو مادر در آورد بیرون و حالا گذاشت کنار و پدر می‌خواد بیاد خونه. بلند شد اومد خونه پدر، خسته و مونده، حالا غذاتون شما می‌فهمید، بچه‌ها کجا قرار شما بفهمید؟ فرصت نیست. نشوی کردن قضا خوردن و بعد گفت راستی این همسایه چیزی به ما امانت داده باشه پس بگیره شما ناراحت میشی؟ من بدون اجازه شما دادم رفت. گفت نه با اگه خیلی بهش علاقه داشته باشی. گفت نه، این همسایه بگیر من خیلی علاقه بی خود کردم علاقه دارم. چی شده مگه؟ گفت خدا دو تا هدیه به ما داده بود، دو تا فرزند ما، امروز این دو تا فرزند ما رو گرفت از ما. میشه اینجوری زندگی کرد؟ میدونید بعضی اینجوری زندگی میکنن؟ خب این آدم ها دیگه زجر نمی کشن. بله ما از اول داشتیم میگفتیم 20 سال داریم میگیم که برای 20 سال همجوری دارم میگم، 20 سال داریم میگیم بابا دین برای زجر کشیدن ما نیومده، تو راه دینداری رو بلد باشی تو زجر نمی کشی. پس چرا اولیاء خدا دارن زجر می کشن؟ تو با اونا چی کار داری؟ تو چرا کار پاکان و قیاس از خود مگیری؟ تو چی کار؟ تو بیا خوب شو زجر نکش، شاید راحت باشی. اون زجری که اونا می کشن از یه باب دیگه است. باب اون زجر اینه که وقتی خدا رو کسی مالک خودش دونست، نمیدونی به مالک خودش چه علاقه این پیدا میکنه. بعد مثل ابراهیم خلیل الرحمن از ضد پسرش وقتی برمیگرده پسرش رو ضد نمیکنه، داره گریه میکنه. حضرت ابراهیم یه برای دلت که شاده که پسرت رو ضد نکردی، من که میدونم چقدر شادی، گریه دیگه مال چیه؟ گوه من چیزی فدای تو نکردم. وقت نشوندنش اونجا روضه امام حسین رو براش خونن تا آروم شد که بابا تو هم یکی از نوه‌های خودت رو فدا می‌کنی در این راه، نه ترس. و میره سراغ امام حسین تو گودی قتلگاه، میره ایشون هم داره گریه می‌کنه، شما دیگه داره گریه می‌کنی که همه حسی تو دادی. میگه آقا اینا چیزی نیست برای محمود، اینا مشکلشون اینه که خدا رو زیاد دوست دارن. شما زیاد خدا رو دوست داشته باش، راحت زندگی کن، اما با فضائل اخلاقی. مجبور که نیستی اون همه علاقمند بشی، مواظب باشی موقع علاقمندش نشی، که البته این مواظبت فایده نداره. آدم به مالک خودش علاقمند نشه، اونم مالک به این صفات، مشغول اون نشه، مشغول دیگری بشه. علامه طباطبایی میفرماید برای یه همچین موقعیتی دیگه تصور نیست. در یکی از روایت‌ها رسول گرامی اسلام ببینید به ابوذر چی میفرماید: فإن استطعت أن تعمل لله عز وجل بالرضا فاليقين فافعل، اگر میتونی برای خدا بندگی بکنی با رضایت در یقین این کارو بکن، اگه نتونستی و ان لم تستطع فان الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، اگر نتونستی صبر بر مکروه بکن که درش خیلی کثیر وجود داره. این مرتبه صبر بر مکروه به این معنا مرتبه پایین‌تره. یه سوال جواب عرضمو تمام بکنم. آقا اجازه نشد، شما گفتید که این نامه مال جووناست. بله. جوونا هم گفتی عاشق میشن. بله. عالی ترین نوع صبر، صبر عاشقانه است. یعنی تو اصلا مال خودت ندونی، تو بگی گر از درت برانی و نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد، مهم برای من اینه که تو گلی. بهشت دیگه چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که عطر تو به من برسه. پشت رو نداره که گل. به تیرم گردن از دستش نگیرم و الی آخر، وگر تیرم زند منت پذیرد. خب مگه نگو که جوان عاشق پیش است؟ بعد معلوم شد یه نصیحتی بالاتر از تصبر که خودش رو انسان وادار کنه به صبر، پیدا خودش تلقین کنه بابا صبر کن، بابا این همه دلیل برای صبر کردن، به هر دلیلی شده چند روزی صبر کن. این راه صد ساله طی کردن است. سالهای اولش رو اینجوری نصیحت میکنن. گفتید جوان یک شبه راه صد ساله طی میتونه بکنه، پس چرا علی ابن ابی طالب عاشقانه جوانش رو نصیحت نکرد؟ بله، دو جور نصیحت باید برای جوان همراه همدیگه پیش برد. یکی همون آموزه‌های عاشقانه که می‌رسیم تو همین نامه سیره کم نهج البلاغه هم از این گونه آموزه‌های عاشقانه وجود داره. ولی می‌دونید بعضی از اوقات اطرافیان آدم زندگی انسان از روال عاشقی انسان رو در میاره.
بعضی وقتا تحولات احوال درونی انسان از حالت عاشقی انسان رو در میارن، از حلقه ذکر و حضور انسان رو بیرون میارن. اون موقع ها شما باید یک دیواره حقوقی در اطراف داشته باشی که به واسطه اونها صبر بکنی. جهنم رو نگذاشتن برای اینکه همیشه با جهنم آدم بشی، جهنم رو گذاشتن یه موقع حالت عاشق پیشگی نداشتیم بگیم حالا دیگه جهنم ولش کن، و الا اکثر مواقع باید با عاشق پیشگی انسان بندگی بکنه. جوان با عاشق پیشگی شروع میکنه، اما چون عاشق پیشگی دوران جوانی اکتسابی نیست، لحظاتی در زندگی رو از دست میده. اما چون عاشق پیشگی به واسطه نعمت خدا دادی است، به واسطه سختی های زندگی کم کم رو به افول خواهد گذاشت. این درد بچه‌هایی بود که تو جبهه بودن، میگفتن که بابا ما کم کم از بین میریم، ما کم کم این روحیه لطیف رو از دست میدیم. همه جوانهای عابد در معرض این هستن که این روحیه عاشقانه ای رو که در بندگی دارن و زندگیشون رو به این واسطه گرم میکنن کم کم به واسطه تابستن گذاشتن از دست بدن. برای لحظاتی که یه دفعه تو کوران بحران قرار میگیرن و نزدیک این گسسته بشه بندهای عاشقی از همدیگه، این حرفا میاد وجود او رو مستحکم نگه میداره. همون بهشت و جهنم پیران میاد نگهش میداره، همون منافع دنیایی که خدا بهش میرسونه میاد نگهش میداره. یه وقتایی آدم غافل شد از رب، یه وقتایی تحت بحران قرار گرفت، یه وقتایی انسان لطافت جوانیش کم شد، توی همچی اوقاتی این حرفها لازمه. لذا علی ابن ابی طالب کاملا واقع بینانه به جوانش برخورد میکنه و میفرماید تو روش تصور رو تو زندگی خودت برای مکروه به کار بگیر. کاش ما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بیش از اینها دوست داشتیم. به جای همه این حرفها یک کلمه علی ابن ابی طالب برای ما کفایت میکرد، و اونم این: نعم الخلق و التصبر فی الحق. ولی خوب اخلاقی صبوری کردن در راه حق، همینجور که ولی خوب دل آدمو میبره. خدا محبت اهل بیت رو در دلهای ما زیاد کنه. برای اینکه محبتشون زیاد بشه من یه روایت در باب صبر بخونم. امام صادق علیه یه روایت دیگه میفرماید که انا صبر و شیعتنا اصبر منا. ما صبورانی هستیم که بسیار بردباری میکنیم ولی شیعیان ما از ما صبورترند. برگشتن گفتن آقا چجوری آقا شیعیان شما از شما صبور ترند؟ شما در همین صفات سلامتید. قال لأننا نصبر على ما نعلم. ما صبر میکنیم بر چیزایی که میدونیم، پرده که دور چشم اهل بیت نیست، همه چی رو میدونن. و شیعتنا یصبرون على ما لا يعلمون. شیعیان ما صبر میکنن رو حساب وعده‌هایی که ما بهشون دادیم، خودشون که ندیدن که. اینا ندیده دارن صبر میکنن، اما ما دیده. ببین حق کسی ضایع نمیشه تو وادی صبر. اینقدر احترامی که اهل بیت برای شیعیان قائل هستن، اگر این احترام دو طرفه بشه عالی میشه. به عنوان دعا این تقاضا رو من خدمت شما مطرح میکنم که با خدا مطرح بکنیم. بریم در خونه اهل بیت یا خداوند متعال، بگیم منتظر ما نباشید که محبت شما به خودمون رو ما درک بکنیم بتونیم با حسابش نشون بدیم. شما بیایید لطفی بکنید، زورتون از ما بیشتر میرسه، قدرتتون هم از ما زیادتره، بیشتر از ما هم میفهمید چه خبر آخر سر. شما بیایید یه مقدار دیگه محبت رو از این آستانه نسبت به ما بالا ببرید، یه مقدار زیادتر ما علاقه پیدا بکنید، ما متوجه میشیم دیگه به سمت شما میگیم. هر آدم قصی و قلبی هم باشه آدم میشه. البته ملائکه اینجا ممکنه بیان دخالت بکنن، آخه چه اضافه امام زمان بتونه اینقدر علاقه داشته باشه؟ شما به ملائکه اجازه دخالت ندید، بگید من دارم با صاحبم صحبت میکنم، شما این وسط نرید دخالت بکنید. این اون خودش حرفای منو خوب میفهمه، مثلا منتظر بوده من اینو بهش بگم. شما اینقدر دم از انصاف نزنید، کرم به خدا تو وجود اهل بیت فراز داده، منم فهمیدم چی بزه کارامو بکنم. چند بار اینجوری مناجات بکنید ان شاء الله به نتیجه خواهید رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.